الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. این تقریب سومی که برای مسلک اطلاق بیان شد، خب یک کسی مثل مرحوم صدر که ایشون هم این رو پذیرفته و پذیرفته، مقداری برای انسان جای سوال داره برای ایشون چطور این پسندیده، چون به نظر نمیاد که این هم صحیح باشه. ولی که مطلب ایشون رو میخوادی همدلانه تر در واقع ببینیم و حرف ایشون سعی کنیم متوجه بشیم. من یه قسمت هایی از مطلب ایشون رو به حسب اون چه که دانشاره هدایتت کنی هم یه ذره
ما به هدف میرسیم.
آره تا آخر نام من داره خودم بنده بله خیلی مهد مدرسون بله محضر مبارکتون که اینجا بینیمشون نظر مبارکشون چیه. من همین مباحث الاصول الجزء الثانی من القسم الاول اینجا رو صفحه 101 الاحتمال الثاني ان يكون الفرق بلحاظ النسبة الناقصة التي يم دلول هيئة الفعل فهيئة ضربة موضوعة للنسبة الصدورية بين الفعل وذات ما، بينما هيئة الامر موضوعة للنسبة الارسالية او الالقائية او دفعیه او تحریکیه و نحو ذلک من التعابیر، که ما بگیم که موضوع له صیغه امر هیئت فعل امر نسبت ارسالیه یا نسبت القائیه یا نسبت دفعیه یا نسبت تحریکیه است و کلماتی از این قبیل، حالا شما نسبت بعثیه را مثلا اضافه بفرمایید فرقی نمی‌کنه. و توضیح ذلک ان الالقاء له فرد حقیقی تکوینی. خوب عنایت بفرمایید ما بدون پیش داوری ببینیم واقعا این مطلب ایشون قابل پذیرش هست یا نیست، که مطلبی فرمودن دیگه، ببینیم قابل پذیرش هست یا نیست، عنایت بشه. و توضیح ذلک ان الالقاء له فرد حقیقی تکوینی. ببینید آقا این قند رو من القاش میکنم، پرتش میکنم، میندازمش، خیلی خوب میگم القیته و این انداختمش، القاش پرتش میکنم، دقیقا من چه عرض میکنم، یا هلش میدم، حالا شد بهتر بشه هل میدم، دفع میکنم، میرانم به سمت جلو، یه توپی رو از مثلا توی باپام میزنم به سمت جلو بره، دقیقا من چه عرض میکنم، میرانم رو دفع میکنم. ان الالقاء له فرد حقیقی تکوینی، به فرد حقیقی تکوینی دارد الالقاء که عرض کرد. و ذالک کما لو دفع شخص زیدن به یدهی فالقاه علی الارض. میگه آقا زید رو انداخت رو زمین، چجوری؟ با دستش زد به زید، پرتش کرد روی زمین، خیلی خوب. و ذالک کما لو دفع شخص زیدن به یدهی فالقاه علی الارض او علی ای عین اخرى غیر الارض. حالا اینم بله مثلا یه چیزی دیگه بندازه فرمان کن. وله فرد قنائی تکوینی کما لو دفعه بیدهی نحو عمل، انداختش به سمت یک کاری. خب ما نمیتونیم شخص روی کار بندازیم، کار که شیعی نیست، انداختمش روی مثلا انداختمش روی مطالعه، خب مطالعه که نمیشه انداخت شخصی رو، که دقت میکنین این یه مجازی توش هست، یعنی یه کاری میکنید که وادارش میکنید بره مطالعه بکنه، خیلی خوب. مثلا این سرش رو هی میاره بالا، از روی کتاب این طرف اون طرف نگاه میکنه، بچه از تلویزیون نگاه میکنه، شما سرش رو میاری پایین، سرت رو کتاب باشه، این طرف اون طرف نگاه نکنی. اینطور اما کمال لو دفعه به یدهی نحو عمله و ذالکه کانی بله کانی یلقیه به دفع علی کتاب او دفتر لکی یطالع او یکتب فهذا فی الحقیقه القاء علی العین و هو الکتاب او دفتر لكنه بنحو من العنايه يصدق عليه انه القاء نحو مطالعته والكتابه ودفع نحوهما. پس اونی که واقعا رخ داده اینه که سر او رو انداخته رو کتاب رو دفتر، اما به واسطه همین کار در واقع او رو وادار کردی به مطالعه، به نگارش مثلا یه همچین چیزی. خب لكنه بنحو من العنايه يصدق عليه انه القاء نحو المطالعه والكتابه و از مثلتون که دفع نحوه و هذا الدفع و دفع نحوه و هذا الدفع يولد رفتا و نسبتا مخصوصه بین المدفوع و هو زید و المدفوع نحوه و هو المطالعه. اون کسی که دفع شده است جناب زید هستش، از نظرتون که به سمت چه چیزی؟ به سمت مطالعه. شما چه کارید؟ شما دافع هستید. البته حالا این گفته زید مدفوع است، نمیدونم مرادش. و هاد نسبه مسمیها به نسبت الارسالیه او الدفعیه او التحریکیه، فرقی نمی کن. و حین اذن یقال این مفاد افعال. من هم خوب رفقا به این نقطه توجه کنید. پس اصلا نقطه عظیمت شهید صدر تو این بحث، اون خواستگاه به تعبیر، اون آغاز بحثشون کجاست؟ از عالم تکوینه، شروعش از اونجاست. ایشون از تکوین شروع میکنه، از عالم خارج شروع میکنه، از اون فعل خارجی القاء شروع میکنه. خب از اینجا شروع میکنه تا بعد برسد به عالم تشریع و صیغه افعل. میفهمن که بله و حین اذن یقال ان مفاد افعل عبارت عن هذه النسبه الالقائیه والارسالیه. مفاد افعل اینه. خیلی شما سریع رفت سر اصلی، هیچ توضیحی نه، یه دفعه وارد مفاد افعل شد. البته تقریرات دیگه هست تو بیان شفاهی شد که بیشتر توضیح دادن، تقریرات این مقدار هست. عرض نظرتون که وحین اذن یقال ان مفاد افعل عبارت عن هذه النسبه الالقائیه والارسالیه فحینما نرید ان نعبر عن النسبه الصدوریه بین زید و المطالعه. میخوایم بگیم مطالعه از زید صادر شده در مقام اخبار. میگیم چی؟ میگیم طالع زیدون، زید مطالعه کرد. نسبت صدوریه است، یعنی این فعل از زید صادر شده است، صادر شده. در صیغه امر که ما نسبت صدوریه نداریم، چیزی صادر نشده هنوز، میخوایم تازه بعد از این بشود. اما در جمله خبری نسبت صدوریه است. میفهمن که بله فحينما نريد ان نعبر عن النسبه الصدوريه بين زيد والمطالعه نقول طالع زيد وحينما نريد ان نعبر عن النسبه الارساليه بينهما نقول طالع يا زيد اي زيد مطالعه بكن. این میشه نسبت ارسالیه. اون رو میخواییم بفرستیمش دنبال این کار، ارسالش رو دنبال این کار. و حیثو ان دفعه بالید علی الکتاب مثلا معلول عادتا لارادت المطالعه. خب شما چرا سر زید رو میبرید پایین به سمت کتاب؟ این سرش این طرف اون طرف داره میچرخه، شما سرش رو میبرید پایین روی کتاب که آقا رو کتاب تمرکز کن، سرش رو میبرید. خب چرا این کار رو میکنی؟ چون اراده کرده این مطالعه را، چون اراده کرده این مطالعه کند زید، لذا سر او رو با دستت میبری به کتاب مثلا نگه میداری. خیلی خوب میفرمان که وحیث ان دفعه بالید علی الکتاب مثلا معلول عادتا لارادت المطالعه فهیئت افعل الموضوعه لهذه النسبه. خوب اند بشه، اصلا همش ایشون دارد با خارج کار میکنه، یعنی اصلا دارد میگه صیغه افعل فقط داله برای همون کاری است که در خارج داره انجام میشه. بله میفهمند که فهیئت افعل الموضوع لهذه النسبه بر چند تا چیز دلالت میکنه. اولا تدل دلاله تصوریه بالمطابقه على هذه النسبه الارساليه، پس مدلول تصوری چی آقا؟ تدل و دلالتا تصوریتا بالمطابقه على هذه النسبه الارخالیه، همون کاری که صورت گرفته. خیلی خوب، مرحله بعد و تدل و دلالتا تصوریتا بالملازمه و فی طول دلالت الاولا على الاراده. خب وقتی شما زید و سرش رو با دستت میبری پایین روی کتاب نگه میداری، چرا این کارو میکنی؟ چون اراده کرده بودی مطالعه او رو. پس ما بگیم که تدل دلالتا تصوریتا منتابل ملازمه و فی طول دلالت الاولا على الاراده، من قبیل ان الله و الشمس تدل تصورا بالمطابقه على القرص، هم قرص خورشید، وقتی شما خورشید اون هم قرص خورشید دلالت میکنه. و بالملازمه على النهار و لذا حتى لو سمعنا من الجدار لفظه اضرب ينتقش في ذهننا تلك النسبه و تلك الاراده، همون نسبت و هم اون اراده نقش میبنده، خطور میکنه. و یوجد، حالا این دو تای اول که تمام شد تصوری بود، و یوجد وراء المدلولین التصوریین مدلول تصدیقی، حالا یه مدلول تصدیقی همینجا پیدا میشه، اون چیه؟ و هو الکشف عن وجود الاراده. عرض محضرتون که حالا شما میگید آقا این متکلم یک انسان واعی هست، هوشمند، متوجه، ملتفت، متنبه، حرفی زده، علی القاعده مرادش هم همین بوده است، پس واقعا اراده کرده بوده، پس واقعا اراده، اینم شما در مقام تصدیق این رو میفهمید. در محضر مبارکتون که خب پس تا اینجای مطلب ایشون مطلب رو تمام کردن، این مفاد هیئت فعل امر این شد. خوب عنایت بفرمایید، ایشون همش با خارج کار کرد، یعنی دقیقاً آنچه که در خارج بود به نوعی صیغه افعل در اینجا کارش فقط نمایشگری از خارجه، محاکات عن الخارج، فقط دارد از خارج حکایت میکنه، فقط دارد خارج رو به نمایش میگذارد، چیزی بیش از این نیست. خب این مطلبی که اینجا فرمودن. بعد برسیم به بحث خودمون، چند صفحه بعد همین بحث ما هستش، صفحه 108. اینجا میفرمان که هذا و نحن فی مبحث مادة الامر و ان قلنا انه لا يمكن الاستغناء عن دعوى الوضع فی مقام استفادة الوجوب، میگه در ماده امر ما گفتیم دال بر وجوب فقط وضع است، نه اطلاق، نه حکم عقل، نه چیز دیگر، فقط وضعه. در ماده امر گفتیم فقط وضع باعث شده است که ماده امر دال بر وجوب باشد. و نحن فی مبحث ماده الامر و ان قلنا انه لا يمكن الاستغناء عن دعوى الوضع فی مقام استفاده الوجوب، چرا؟ لعدم تمامیت مسلک الاطلاق ولا مسلک العقل، هیچ کدوم تام نبودن، الا انه فی صيغه الامر، اینجا چطور؟ نه، ما یک مسلک دیگری داریم. بله میفرمان که یمکن الاستغناء عن الوضع، ما میتونیم مستغنی از وضع باشیم. چطور؟ با همین اطلاق مشکل ما حل میشه. مشکل ما چی آقا؟ مشکل ما این است که از صيغه امر وجوب تبادر میکنه، نمیدونیم منشأ این تبادر چیه. میگن در ماده امر ما نمیتونستیم منشأ غیر از وضع براش بگیم، اما در صیغه امر چرا منشأ میتونیم براش بگیم که همین اطلاق باشد، البته با تقریب سوم. عرض منظرتون که همون بیان محقق عراقی، حالا با یک کمی تغییر که ایشون داده. عرض منظرتون که میفرمان که الا انه فی صیغه الامر يمكن الاستغناء عن الوضع و ذلك بان يقال ان الالقاء الذي هو امر تکوینی خارجی. ببینید چجوری ایشون میاد وارد این بحث میشه، از خارج باز شروع میکنه. ان الالقاء الذي هو امر تکوینی خارجی یستبطن طبعا سد کل ابواب العدم، اون القاء خارجی، اون دفع خارجی، اون ارسال تکوینی که در خارج رخ میده، این مستبطن این است. حالا استبطان رو شما چی معنا بکنید؟ استبطان بگیم به معنی متضمن است، در بر دارد، شامل این هم میشه، یا نه بالملازمه مثلا بگیم وقتی این کار میکنه بالملازمه اون کارم انجام، حالا ظاهرا همین متضمن اینه، یعنی شامل بر این هست، وقتی دفع میکنه ارسال میکنه اون موانع رو از صلاح چی برمیداره. از مثلتون که یستبطن طبعا سد بله کل ابواب العدم. خب تا اینجا در امر تکوینی خارجی. فان الالقاء معناه قهره وجره نحو الفعل جرا وهذا لا يكون الا بسد تمام ابواب العدم. فاذا صدرت صيغه افعل واستفدنا من ظاهر حال المولى وكلامه انه في مقام الدفع التشريعي. ما فهمیدیم او در مقام حل دادن تشریعیه، یعنی با کلامش میخواد ما رو حل بده بریم به سمت اون که اذهب مثلا ها طالع مطالعه بکن. خب فی مقام دفع تشریعی قلنا ان المدلول التصوری هو الالقاء التکوینی. چی شد؟ مدلول تصوری صیغه افعل اون القاء تکوینیه. القاء تکوینیه حالا دیگه باید میشه ان المدلول التصوری هو الالقاء التکوینی، یعنی مدلول تصوری افعال این بر چه چیز دلالت دارد؟ بر همون القاء تکوینی خارجی بر او دلالت داره. هر محضرتون که بله والالقاء التکوینی یستبطن و سد تمام ابواب العدم. خود القاء تکوینی هم که مستبطنه صد همه ابواب عدمه. و المدلول التصدیقی هو الدفع التشریعی، مدلول تصدیقی هم که هل دادن تشریعی دفع تشریعیه. و مقتضا اصالت التطابق بین المدلول التصدیقی و المدلول التصوری هو کون الدفع التشریعی صدا لتمام ابواب العدم. مقتضای اصالت التطابق بین مدلول تصوری و تصدیقی هم همین استش که این دفع تشریعی این اربع صدی باشد بر تمام برای بله بر تمام ابواب عدم، همه بابها و ابواب عدم رو ببنده، همه موانع رو از سر راه برداره. و صد و تمام ابواب العدم فی عالم تشریع معناه الوجوب. در عالم تشریع به صد ابواب عدم اصطلاحا میگن وجوب. فهذا یکون وجها لاستفاده الوجوب بالاطلاق و مقدمات الحکمه لكن بتقریب اصاله التطابق بین المدلول التصوری و التصدیقی لا تقریب آخر. هذا حال الصيغه و فی ماده الامر ايضا يمكن دعوى ان العرف يستفيد منها معنى الدفع والالغاء فياتي نفس التقريب. میگن ممکنه در باب ماده همین حرفو بزنیم، یعنی به نوعی استدراکی درباره ماده هم کردن که همین حرفو میتونیم در ماده هم بگیم، پس در ماده هم بگیم در واقع ما نیازمند وضع نیستیم، با همین تقریب از اطلاق مشکل حل میشه. خب یه مطلبی که اینجا وجود دارد این هستش که این میگم این استبطان منظور شما چیه؟ این که میگید که مدلول تصوری صیغه امر همون القاء تکوینی است، بعدم میگید این مستبطن عرضم خواهدتون که صد ابواب عدم هستش. خب اگر اینطور فرمودید پس ما میتونیم بگیم که اساساً مدلول تصوری یا بگید معنای موضوع لهی صیغه امر صد ابواب عدم هم هست، چون این شامل او هم میشه. خب پس اگر اینطور شد ما در مدلول تصدیقی چی میگیم؟ در مدلول تصدیقی میگیم که آقا مثلا مراد جدی اصالت التطابق این میگه، میگه همان چیزی که در مرحله مدلول تصوری دلالت وجود دارد، همان چیزی که در مرحله دلالت تصوری وجود دارد و مدلول هستش در مرحله دلالت تصدیقی هم همان وجود دارد. اصالت التطابق بین المدلول التصوری و تصدیقی اینا با هم دیگه یکی هستن. خب اونجا صد ابواب عدم بوده، اینجا هم صد ابواب عدم هستش. خب این پس شد از مسئلتون که وضعی شد وضعی. البته ایشون یه واسطه میزنن، میگه در مرحله مدلول تصدیقی و دلالت تصدیقی صد در مرحله بله در مرحله دلالت تصدیقی در صورتی که گوینده در مقام تشریع باشد که ما همینم برداشت میکنیم از حال متکلم برداشت میکنیم او در حال تشریع هست، صد ابواب عدم به معنای وجوب است نه خود وجوب است، یعنی از این استفاده میشه وجوب. ولی باز اینم خیلی فرقی نمیگذارد بین مطلب. خب حالا این مطلب روش تأمل بشه، این مطلب شما روش تأمل بفرمایید. لیکن یه نکته دیگه اینجا وجود دارد، یه نکته دیگه هست و اون این که این تقریب یه ایراد دیگه هم داره، حالا چند تا ایراد دارد، یکیش هم این میتونه باشه، البته لعل کسی اینو ایراد فرض نکند، اینو شد نه هیچ ایراد هم نیست، خیلی هم خوبه دقت کن چه کنم، ولیکن یه ملاحظه ایست، یه نکته ایست بالاخره، و اون نکته این هست که ما بگیم که به عنوان یک نقطه ضعف در این تقریب از اطلاق این هست که فقط در صورت این تقریب درسته که ما مفاد صيغه افعل را، صيغه امر را و مدلول صيغه امر را ارسال بدانیم، به معنی الاسمی یا نسبت ارسالیه ها، اما اگر طلب دانستیم و نسبت طلبیه اینجور در نمیاد، این درست در نمیاد در محضر مبارکتون، که یعنی حتما ما باید اینو ارسال در نظر بگیریم به همون معنای تکوینی خارجی، به همان معنای تکوینی خارجی، یعنی یک کسی دیگه رو قول میده، میفرسته، دقیقا من چه عرض میکنم، القاء میکنه، دفع میکنه، به این معنا میتونه درست در بیاد، اما به صرف طلب این درست در نمیاد. فلذا اگر ما این مبنا رو بخوایم بپذیریم دیگه نه، تمام اون دیدگاه هایی که مطرح میکنن که آقا در اینجا مثلا فقط صیغه دلالت بر نسبت طلبیه دارد یا چیزهای از این قبیل، اونا همه باید بره کنار، الا انه که کسی بگه نه مراد از طلب دقیقا همون ارسال، خیلی اگر واقعا طلب همون ارسال باشد این باید تأمل بشه، آیا وقتی ما میگیم طلب همون ارساله یا نه، اینا دو تا چیزن، به نظر میاد طلب و ارسال دو تا چیز هستن، از منظر مبارکتون که طلب بیشتر به اراده میخورن، طلب به اراده میخوره، خود مروای صدر هم فرمودن که ارسال ناشی از اراده است، فقط هم چه ارزو کنم، حالا به هر تقدیر میخوام بگم اینم یک وجهی هست که در این قصه هست که لذا نمیخوام بگم اشکال این دیدگاه هستا، ولی به هر حال محدودش میکنه، اینو محدود میکنه، فقط به اونجا میخوره. اما نکته اساسی تر و اون که ما بگن روانکاوی، ما چند ما ریشه یابی کنیم، ریشه کاوی کنیم، اما چرا مرموهای صد به این سمت رفته، چرا کارشون به اینجا کشیده که یه همچین مطالب رویشون قائل باشن؟ به نظر میاد این مطلبی مقداری ریشه ای تر هست در دیدگاه شهید صدر و در واقع مبتنی برای یه سری مبانی است که ایشون اتخاذ کرده و حالا الانم گیر اون مبانیه، بر اساس اون مبانی ناچار این حرف رو بزنه، فلذا اگر انسان اون مبانی رو قبول نداشته باشه گرفتار این مطلب اصلا نمیشه، لذا اصلا اسیر این مطلب نمیشد و همون وضع رو قائل میشه. ببینید اون مبانی چیا هستش، ببینید شهید صد علیه الرحمه از یه طرف میخواسته بفرماید که نسبت بعثیه یا ارسالیه که از صیغه امر فهمیده میشه یک نسبت ناقص است، نه نسبت تامه، نسبت ناقص است نه نسبت تامه. چرا؟ چون ایشون نظرش این بوده است که اختلاف میان صیغه اذهب با ذهبه این در مرحله نسبت ناقصه هستش، نه در مرحله نسبت تامه. نسبت تامه نسبتی است که یسح و سکوت و علیه هاست، یعنی جمله تمام شده، مطلب تمام شده ها، شما میگید ذهب زیدون، زید رفت، یسح و سکوت و علی هذه الجمله، این تمام مطلب، دقیقا پر چه ارز میکنم. نسبت ناقصه جاییست که نه مطلب هنوز تمام نشده، خب مثلا شما میگید رفتن زید، اگر بگید رفتن زید، آیا رفتن زید میتونید سکوت بکنید؟ میگید نه، میگه خب رفتن زید چی؟ رفتن زید لغو شد، رفتن زید انجام شد، رفتن زید خوبه، رفتن زید بده، یعنی نقصی دارد دیگه، یصح سکوت علیها نیست، نسبت ناقصه اینطوره، نسبت هست اما ناقص است. مرقای صد این مبنا رو قبلا اتخاذ کرده است که نسبت در ارمزت که این نسبت بعثیه و ارسالیهی که از صیغه فهمیده میشه این از نسب ناقص است، از نسب ناقصه هستش. این نکته اولی که ایشون از نظر مبارکشون هست. نکته دومی که ایشون در بحث معانی حرفیه اونجا نظر مبارکشون این شده است که نسبت ناقصه خارجیت المنشأ، نسبت ناقصه خارجیت المنشأ در مقابل نسبت تامه که ذهنیت المنشأ، میگه نسبت تامه در ذهن شکل میگیره، اما نسبت ناقص از خارج منشأ میگیره از محضر مبارکتون که فرق اینها اینطور قائل میشود. پس ایشون اونجا هم این رو قائل شده. خب در نتیجه شهید صدر علیه الرحمه تلاش کرده نسبت بعثیه موجود در باب امر رو تقلید، محاکات و بازنمایی یا نمایشگری یک امر خارجی که عبارت است از ارسال، دفع و القاء تکوینی باشه معرفی بکنه. یعنی اینکه ایشون هی به این سمت رفته، شما هی اینو میکشونتش به سمت خارج، هی به سمت القاء تکوینی میبردش به اون سمت. دقیقاً چرا این کارو میکنه؟ آدم هی میگه یعنی چه؟ چرا هول میدی ما رو به اون طرف؟ اصلا این جهتش اینه، یعنی میخواد منشأ خارجی براش درست بکنه، میخواد برای این نسبت منشأ خارجی درست کنه. چون اگر این منشأ خارجی درست نشه، کل اون بنایی که ایشون بنا کرده همه فرو میریزه. دقیقاً فرچی از باب کل اصلا مبانیش خراب میشه. دقیق میکنید؟ چون مبانی رو اتخاذ کرده، اینجا به نوعی این مطلب رو گفته که ما این محاکات از خارج هستش و این از منظرتون که منشأش منشأ خارجی هست، از منظر مبارکتون که. پس به این بیان بگیم این نسبت بعثیه که در اینجا مطرح هست، این نمایانگر اون نسبت بعثیه موجود هست در دفع و الغاء تکوینی. خب حالا که اینطور شد، حالا یکم میایم جلوتر. از اونجایی که دفع و الغاء تکوینی این متضمن است، همراه است، مستبطن است، حالا به هر تعبیری که شما بگید، فعلا این برای ما مهم نیست. دقت میکنید مستبطن سد جمعی ابواب عدم هست، چون اون نسبت خارجی اینطوریه، سد جمعی ابواب عدم دارد. خب به مقتضای اصالت و تطابق بین مدلول تصوری و مدلول تصدیقی ایشون ثابت میکند که بله، پس نسبت بعثیه تشریعی هم، این هم که مدلول تصدیقی امر هست، این هم به همراه یا بگیم مستبطن متضمنش شامل جمعی سد جمعی ابواب عدم هستش، از محضر مبارکتون که. خب الا انه که با این تفاوت که در تکوینیات سد جمعی ابواب عدم تکوینی صورت میگیره، در خارج صورت میگیره، در تشریعیات این با همون صيغه افعل مثلا صورت میگیره. چجوری؟ به این که میگه که آقا اگر تو این کار رو انجام ندی عذاب میشی. دیروز عرض میکردیم که میگفتیم اگر به طرف بگی که فقط ثواب میبری، اگر انجام بدی ثواب میبری، بازم هنوز یه راهی باز گذاشتیم که طرف انجام ندهد. اما اگر بهش گفتیم اگر انجام ندی عذاب میشی، چوب میخوری، اینجا دیگه پا میشی، اینجا دیگه راه میفته. از منظرتون که چون چوبه میترسه، لعله به اون ثواب خیلی رغبتی نداشته باشه، اما از چوبه میترسه، از عذاب میترسه، فردا حرکت میکنه. این دیگه ته زوریست که در مقام تشریع میشه این مقدار زور زد دیگه ها، که ما بیایم یه ثواب هایی ذکر کنیم برای انجام، مشفق هایی برای انجام، یه سری عذاب ها و چیزهایی هم برای عدم. اینم بگیم تشریعا. خب پس اساسا سد ابواب عدم لا یمکن تشریعا الا بالوجوب. پس در نتیجه این بشه داله بر وجوب، عرض مثلتون که. و ما این رو در واقع یک نوع بیانی بگیریم برای اطلاق. ببینید اطلاق وقتی ما میگیم اطلاق چی آقا؟ الاطلاق عبارتون عن اصالت عدم زیادت المراد الجدی على المراد الاستعمالی. اطلاق این اما حضرتون که اصالت عدم زیادی مراد جدی بر مراد استعمالی، هر چیزی که در مراد استعمالی آمده، آن شما به عنوان یک انسان متوجه واعی که میفهمد چی میگه، متوجهی ملتفته، دقت میکنید، الانسان الملتفت، الانسان الواعی، الانسان العاقل مثلا، غیر نائم، غیر فلان، خیلی این آدم میفهمد چی دارد میگه، یک لفظی رو به کار میبرید، این میشه دلالت تصدیقیه اولا اراده استعمالیه. خب بعد ما میگیم که اصل عدم زیادت مراد جدی، یعنی اون که حقیقتا و جدا اراده کرده اید، بر از مثلا تو که این مراد استعمالی، این میشه اطلاق. خب تا اینجا، تا مراد استعمالیش همون سد جمعی ابواب عدم هستش، مراد جدی هم بگیم همین هست و از این ما وجوب رو استفاده میکنیم. اما اگر ما این مقدماتی که مرحوم آقای صدر گفته بود رو قبول نداشتیم، خدشه کردیم، طبیعتا اصلا ما ناچار نیستیم که به یه همچین دیدگاهی چیم برسیم و به همچین دیدگاهی بپردازیم. حالا اینجا عباراتی هست من بخوام بخونم مقدار طول میکشه، ولی به هر تقدیر یکی از نکاتی که اینجا میشود گفت که سیدنا الاستاد آیت الله کاظم حائری هم نظر مراقبش تو معانی حرفیه همین هستش، این است که چی گفته که حتما باید هیئت فعل امر، مثلا هیئت صيغه امر، این بفرمایید که بله هیئت فعل امر یا صيغه امر این دال بر نسبت ناقصه باشه. کی اینو گفت؟ میتونه دال بر نسبت تامه باشه، نسبت تامه، نسبت تامه‌ای که سر رکن دارد، الباعث والمبعوث والمبعوث الیه، باعث مبعوث و مبعوث الیه، باعث که واضحه کسی که امر میکنه، مبعوث هم همون مأمور، خب المبعوث الیه هم همون چیزی که به فرمان که مأمورون به، همون چیزی که باید به سمتش بره و اون کار رو انجام بده. خب اگر ما این مبنا رو پذیرفتیم اصلا کل مطلب به هم میرسه، دقت کن شرفان دیگه اصلا کار به اینجا چی نمی کشد که ایشون فرمودن. فلذا از محضر مبارکتون که این که ما اولا فرض بکنیم که این صيغه فعل امر در مقام تصور حکایت دارد میکنند از دفع تکوینی، ثانیاً و بالملازمه حکایت میکند از اراده. میگیم چرا حکایت میکنه از اراده؟ اینم باز یه حرفی است، چرا حکایت از اراده میکنه؟ میگیم که چون غالباً دفع تکوینی ناشی از اراده است. خوب توجه کنید، دفع اینم غالبیه، دائمی نیست، غالباً اینطوره، غالباً دفع تکوینی این ناشی از اراده هست. بعد از این دوتا اون وقت نتیجه بگیریم که دلالت تصدیقیه بر کشف از اراده وجود دارد، ما میگیم اینا یه تکلفی است، تکلف و تصنعی است، خیلی دیگه فلسفه بافیه، تفلسفی است که اینجا صورت گرفته. نه اینقدر راه طولانی نیست، از منظرتون که ایشون راه رو برای خودشون طولانی کرده اند، از منظر مبارکتون که فلذا این استش که نه این تقریب هم حالا گذشته از اشکالات گذشته، در حال اونی که مرموهای صدر فرمودن رو واقعا نمیشه پذیرفت. علت نپذیرفتن همینه که ما اگر تو مبانی ایشون قابل خدشه است، تو هر کدوم از اون مبانی، تو هم که از اون مقدمات شما خدشه بکنید، کل اون بنا فرو میریزد. و بعد از اینکه ما میتونیم به راحتی بگیم بعد هم اینجا منشأ، یعنی اصلا بعد منشأ دلالت صیغه امر بر وجوب هست، دیگه نیاز این همه فلسفه بافی و این همه تکلف و تصنع و چیزهای از این قبیل نداریم. خب دیگه حالا رسیدیم به سر بحث، من دیگه چون دیگه فردای در کار نیست، حالا چند روزی که تعطیل هست به مناسبت ایام فاطمیه، ارسون خطیه که دیگه بحث رو متوقف میکنیم، انشالله بعد از فاطمیه در خندتون هستیم. انشالله که عزیزان اگر توفیق داشتن مشرف شدن برای تبلیغ که مخصوص التماس دعا داریم، اونان کار مشرف نشدن برای تبلیغ بالاخره تو مجالس عزاداری شرکت میکنن، انشالله ما را از دعای خیر فراموش نکنن. میشناسن